ما در آثار دیگر شارحین عرفان نظری نمی‌بینیم. بزرگترین کارکردهای عرفان نظری امام این چندتایی هستن که من فقط به شکل فهرستوار بگم. یکی فراهم آوردن زمینه فهم عمیق و گسترده در معارف و شریعت، یعنی تلاش در شرح آموزه‌های شریعت محمدی، کاری که خب ما می‌بینیم در آثار دیگران، ولی امام واقعا خیلی اینجا دقت به خرج داده و نمونه‌اش هم در مثوال هدایش، در اون شرح دعای سحرش، در تعلیق بر فوائدش، این اوج مباحث شریعتی رو امام توضیح داده. دومین کار کردش تأثیر عرفان نظری در حل و فصل مسائل علم عرفان عملی، سلوک و ریاضت و بیان مقامات. سومین کار امام ارائه پاسخ نو به مسائل کلامیه، یعنی امام از کار کرده و ثمرات عرفان نظری در بحث کلامی قرار میده. بحث قضا و قدر، معراج، جبر و اختیار، بدعا رو با یک روش عرفانی عالی تفسیر میکنه. چهارمین کار کردش بیان اسرار و حکم عبادات. ببینیم بیان اسرار و اون فلسفه عبادات به ویژه در بحث نماز، امام با قلم عرفانی اونم اوجش، یعنی امام مدعی بود که من در سر و صلات این کتاب رو برای خواص نوشتم. خواص یعنی کسایی که تو وسط سیر سلوک هم. و در نهایت امام عرفان رو بس میده در حوزه اجتماع. بس عرفان در حوزه اجتماع، کاری که شاید ما در عرفای قبل از امام نمیبینیم. با این مقدماتی که حالا ما گفتیم بپردازیم به شخصیت جناب آقای ابن عربی. ببینید ابن عربی عارف بزرگ جهان اسلامه، معروف به ابن عربی و شیخ اکبر. در 17 رمضان 560 قمری در شهر مرسیه از شهرهای اندلس متولد شد. پدرش از فقها بوده و از محدثین بوده. آقای ابن عربی از همون کودکی روحیه عرفانی داشته. چون بحث عرفان ذوقه، اینطوری نیست اکتساب بشه. همون کودکی این روحیه رو داشته و با نخستین مرشد طریقت خودش که یوسف ابن خلف قومی و صالح ادوی هست ملاقات کرده.
این زمینش از پدرش فراهم شد؟
نه اصلا ذاتیش بوده، میگم از ارثی نیست.
یعنی پدرش هم تو حوزه عرفان نبوده؟
نه فقیه بوده و محدث بوده. تمام ذوق اینا. ابن عربی مسافرت‌های پیاپی و زیادی رو در سرزمین‌های عراق، مصر، مکه، قونیه، حلب، تونس داشته و سرانجام هم برمیگره به همون دمشق و همون جام تا آخر عمرش میمونه و فوت میکنه در همون دمشق. اما جایگاه ابن عربی، مذهبش، آثارش، همه چیزش مورد اختلاف آقایون علماست. حالا ما اینجا در این جلسه میخوام بپردازیم به مذهب ابن عربی. بیشتر مورخان و نویسندگان از جمله علمای بزرگ شیعی ابن عربی را از علمای اهل سنت شمردن. از این ور گروهی بزرگی از اهل سنت ابن عربی را شیعه میدونن و اصلا به اون نکوهش کردن که این یک شیعه متعصب و کذابیه. برخی قائلن ابن عربی در مسائل فقهی مثلا هیچ حنفی و مالکی نیست، نه خودش یه مذهب خاصی داشته در بحث فقهی و بر این باورن که ظاهرن حنفی مسلک بوده، بعضی هم ادعا دارن، ولی باطنن از مخلصان و مریدان و عاشقان عترت و اهل بیت علی ابن ابی طالبه. خب اقوال درش زیاده، حالا بخوام زیاد صحبت کنیم، بخوام ببینم نظر امام چیه اینجا. امام معتقده که البته امام هرچند از شیعه یا سنی بودن آقای ابن عربی به صراحت سخن نگفته، اما امام عبارتهایی داره عجیب. امام میگه بعضی از بزرگان از عرفا جز خلصین شیعیان امیرالمومنینند. امام از اکابر عرفا و محققین اهل معرفت نظیر ابن عربی و قونوی به خلصین شیعیان امیرالمومنین یاد کرد. اصلا چرا اینو گفته امام؟ امام چون با کسی که رو دروازی نداره، امام هم رک بوده و دقیق بوده کاراش، تعصب هم نداشته امام. چرا اینو گفته؟ اونم در مثوال هدایش. امام معتقد این اکابر و سالکان الهی بسیاری از اسرار ولایت اهل بیت رو بازگو کردند. معارف اختصاصی شیعه رو به بهترین بیان تبیین کردند و آموزه های آقای ابن عربی و قونوی نوعاً تثبیت تشیعه. لذا واقعا کم لطفیه کسی بخواد به ابن عربی بدبین باشه یا بی احترامی کنه. خود امام سفارش میکنه که آقا به عرفای نظیر ابن عربی و قونوی بدبین نباشید. ان لا تسوء الظن بهؤلاء العرفاء والحكماء الذين كثير منهم من خلص شيعه علي بن ابي طالب. این عبارات امام داره مصباح هدایه صفحه 36 داره. خب بعد میگه من از این خلص که از اکابر از عرفا هستن در این کتاب مصباح هدایه خودم یاد کردم، از اینا استفاده کردم. بعد که تورق میکنیم کل کتاب، فقط دو نفر از عرفا رو نام برده دقیقشون، یکی ابن عربی که قونویه، از قاضی سعید قومی نام برده، اون کاس شیعه است، دعوای توش نیست و جز محققین و اکابر عرفا حساب نمیشه. ولی عدی دو بزرگوار به بزرگی یاد کرده و میگه اینا خلصین شیعیان هم. دیگه دقیق تر از این ما مطلب که نداریم. امام به صراحت گفته اینا خلص شیعیان امیرالمومنین. چرا؟ به خاطر همین که اینا در خدمت شریعت بودن و ولایت اهل بیت رو خیلی زیبا و به عبارت دیگر تثبیت تشیع کردند. آیا جا داره نسبت به ابن عربی اینطور بعضی از این آقایون روی جهلی، روی نادونی اینطوری با ابن عربی درگیر بشن، در حالی که ابن عربی فخر طایفه مسلمان هست، ابن عربی تمام سفره هستی شریعته، اینقدر جایگاه داره؟ خب این بحث مذهب تشیع بود. که حالا ما میخوام بپردازیم به مشایخ و شاگردان آقای
فرصت زیاده هم جان استاد، یکی دو دقیقه میشه اینا رو بحث کرد یا بذاریم برنامه بعدی؟ فرصتی نمونه پس اگه اجازه میدید من این جنبندی از بحث داشته باشم و باقی مطالب رو واگذار کنیم به مجال آینده، که هم اصل بحث ناقص نمونه و کامل مطرح بشه و همین که از این مجال ما برای جنبندی بتونیم استفاده کنیم. در برنامه امروز اندیشه آفتاب که در خدمت شما شنوندگان محترم بودیم، جناب استاد صاحبی در ادامه مباحثی که در باب تراجم و شخصیت‌های بزرگ اسلامی در آثار خودشون یاد میکنه به جناب ابن عربی پرداختیم. ابتدا در باب اصل بحث عرفان نظری و دوره‌های چهارگانه‌ای که عرفان نظری دنبال کرده، دوره جوانها، زمین‌سازی، دوره تکمیل، دوره پیوند عرفان با فلسفه و تشیع و دوره کمال عرفان، این چهار دوره رو جناب استاد صاحبی ازش یاد کردن. در دوره دوم در واقع که دوره تکمیل و ساختاربندی و حیات مستقلی است که در حوزه عرفان نظری شاهد هستیم، شخصیتی رو باش مواجه هستیم به نام جناب آقای ابن عربی که در بخش دوم برنامه امروز به شخصیت بزرگ ابن عربی اشاره کردیم و اینکه خب ایشون یکی از سردمداران و بزرگان حوزه عرفان و اهل معرفت هستند. در باب مذهب جناب ابن عربی اختلافات زیادی است. مورخان و بزرگانی از شیعیان ابن عربی رو سنی میدونن و برعکس طیفی از بزرگان اهل سنت رو شیعه میدونن. این اختلاف نظر خب در باب ایشون هست و در باب دیدگاه حضرت امام نسبت به مذهب ایشون جناب استاد صاحبی اشاره کردن که در کتاب مصباح الهدایه تعبیری رو حضرت امام به کار میبره که افرادی همچون ابن عربی و قونوی از اکابر عرفا و جزء خلصین از شیعیان اهل بیت بودن که در راه تثبیت مذهب تشیع و معارف بلند تشیع همچون بحث انسان کامل، بحث سلوک عرفانی میبینیم مسیر رو مطرح میکنن که بیشتر رنگ و بوی شیعی داره، که انشالله این بحث رو ما در ادامه در فرصتهای آینده بیشتر دنبال خواهیم کرد. تشکر میکنم جناب استاد صاحبی از حضورتون در برنامه امروز اندیشه آفتاب و از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمن، ای رای تو سر لوحی اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفند، ای آیت هم شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی هم خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسی به تو دل بسته و عیسی به تو خرسند.
اندیشه آفتاب رو شنیدید، بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد صاحبی. انشالله که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به روح بلند و ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی درود و سلام میفرستیم. 16 و 35 دقیقه امروز زمان تکرار این برنامه است. همچنان در کنار شما خواهیم بود از پخش شبکه رادیویی معارف با ادامه بخش سوم برنامه.
به مراد دل رسیان سهرا، به مراد دل رسیان سهر، که ز سوز سینه دعا کنی. به خدا که فیض دعا رسد، سحری که رو به خدا کنی. به خدا که فیض دعا رسد، سحری که رو به خدا کنی. به کمند ابروی تو بسی آهوان ز تو بی امان، به خدنگ غمز زمان زمان، چه شکارها که زپا کنی. ز تو نام و که نگهی نشد، که حالا که بی گناهی نشد آیدا. همه حیرتم که گهی نشد، که زیک نشانه خطا کنی. چو وفا نمی کنی سلام، به من جفا ز چه گشت کم. به من جفا چه گشت کم، چه بناستین ز تو کز ستم. نوفا کنی نجفا کنی، چه بناستین ز تو کز ستم. نه وفا کنی نه جفا کنی.
دوستان شنونده، سحرگاه سه‌شنبه شما به خیر باشه. ساعات پایانی ماه عزیز رجب، ماه بندگی و استغفار رو داریم سپری میکنیم. انشالله که خداوند توفیق بهره‌مندی از این ماه رو به همه ما عنایت بکنه، حتی در ساعات و دقایق باقی مانده از این ماه عزیز، و توفیق بده که انشالله به شایستگی از ماه شعبان، ماه پیامبر و ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خداوند استقبال کنیم و ازش استفاده ببریم. هنگام اذان صبح به افق مشهد مقدس 5:12، به افق شیراز 5:33 و به افق قم 5:45 خواهد بود. برنامه زمزم احکام رو در فرصت پیش رو خواهید شنید و ساعت 4 بامداد هم برنامه اذانگاهی رادیو معرف به عنوان صبح نیاز تقدیم شما میشه و از محضر یکایک شما عزیزان التماس دعا داریم.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 30553 رادیو معارف، همینطور شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه بشنوید.
یه وقتی کسی داره در تشهد نماز شب، موقعی که داره سلام میده به اشتباه 3 سلام میده و یهو بعد از نماز یادش میاد که بایستی 1 سلام میداده، آیا این نمازش باطله یا نه؟ مرجع تقلید آیت الله خامنه‌ای.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
اولا نسبت به اصل این مسئله که این برادر گرامی مطرح فرمودن که در تشهد نماز شب به جای 1 سلام 3 سلام بدهیم، نه، در نماز شب هم بعد از تشهد 3 سلام مستحبه، یعنی احتیاط مستحب است. اما اگر 1 سلام هم بدهد، مثلا سلام آخر رو بگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اشکالی ندارد. ولی شاید مسئله به ذهنشون بوده نسبت به سجده سهو، که شخصی که سجده سهو برش واجب شده و بعد از نماز به جا میاره و تشهد رو میخونه، اونجا فرمودن به 1 سلام آخر اکتفا کنه، همون سلام آخر رو بگه. اونجا هم اگر مسئله رو نمیدونست یا سهوان 3 سلام رو گفت، اونم اشکالی ندارد. پس در نماز شب هم 3 سلام احتیاط مستحب است، هرچند سلام آخر رو هم بگه کفایت میکند.
آیا نمازهای نافله باید با صدای بلند خوانده شود یا با صدای آهسته؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح میدهند.
نماز نافله برای هر نمازی باشد ضرورتی نداره که بلند بخوانید یا آهسته بخوانید. شما مخیرید، میخواید بلند بخوانید، میخواید آهسته بخوانید، فرق نمیکنه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر به نماز جمعه نرفتیم و نماز ظهر را بلا فاصله بعد از اذان می‌خواهیم به جا بیاوریم، باید نسبت به نماز جمعه فاصله مکانی داشته باشیم یا اینکه نه، چنین امری لازم نیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
پیامبر رحمت اینطور فرمودن: هر جمعه برای شما ثواب یک حج و یک عمره است. حج شما شتاب و مبادرت به نماز جمعه است. عمره شما انتظار اقامه نماز عصر پس از نماز جمعه است. این روایت از پیامبر رحمته. طبق سؤالی که مطرح شده، خواندن نماز اول وقت اشکالی نداره، ولی اگر امکان داره نماز جمعه شرکت کنید و از ثواب اون بهره ببرید، اون مقدمه. ولی اگر به هر دلیلی امکان نداشت و اول وقت نماز را خوندید، درسته و مشکل خاصی ایجاد نمیکنه. انشاءالله موفق.
ازدواج با فرق مختلف مانند صوفی و دراویش طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی چوک می‌دارد. پاسخ معظم الله را در این باره می‌شنویم.
ازدواج نکند، خصوصا اگر امکان انحراف در کار باشد.
الله سبحان الله،
الله الله
سبحان
الله،
سبحان الله، الله الله، سبحان الله،
الله الله،
سبحان الله،
الله
سبحان الله.
دوستان گرامی، زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. حکم خوردن شیره درخت افرا طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سال:
هر چیزی که از درختان باشه، میوهشون باشه، شیرشون باشه، خوردنش جایزه، مگر اینکه ضرر اساسی برای بدن داشته باشه یا مثلا فرد رو به حالت مستی در بیاره و شرایط دیگری رو مهیا بکنه، وگرنه اگر عناوین ثانویه بر او مترتب نشه خوردنش اشکالی نداره.
در موضوع رد مظالم، اگر این اتفاق در گذشته انجام شده باشد و الان بخوایم مبلغی بابت رد مظالم بدیم، باید نرخ روز رو محاسبه کنیم و معیار قرار بدیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و بیان فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی در این باره:
در اموری که مالی هست، یعنی خدای نکرده مظلمه و ظلم مالی و تقصیر مالی صورت گرفته، فرض کن 10 سال پیش و مبلغی به گردن ما اومده، نمیتونیم الان که بعد از 10 سال قیمت 10 سال پیش رو بدیم، چون اون ظلم برطرف نمیشه، مالیتش خیلی کم شده. لذا رد مظالم باید به قیمت روز و یوم الادا پرداخت بشه که الان هر چه قیمت داره همون مبلغ پرداخت بشه. اگر جنس کالا بوده، مثلا برنج بوده، که این همون جنس رو میتونیم برگردونیم که خیلی خوبه، قالی خاصی بوده. اما اگر پولی بوده، باید اون نرخ تورم و مالیتش هم محفوظ بشه و به قیمت روز این رد مظالم پرداخت میشه.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. انجام مسح پا با یک انگشت کفایت میکنه یا خیر؟ مرجع تقلید هم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. حجت الاسلام و المسلمین علی النژاد و پاسخ به این سوال.
بعد از مسح سر نوبت مسح پاها میرسه که باید با همون رطوبتی که در دست مونده روی پاها رو از سر یکی از انگشتان، البته غیر از انگشت کوچیک که به تنهایی اشکال داره، تا برآمدی پشت پا و بنابر احتیاط مصحب تا مفصل مسح کرد. و اما از نظر عرض کافیه به اندازه یک انگشت مسح انجام بشه، ولی بهتره که به اندازه پهنای سنگشت بسته باشه و بهتر از اون مسح کردن تمام پشت پا با تمام کف دسته. و اگه همه دست رو روی پا بذاره و کمی بکشه کفایت میکنه.
آیا فروش چک‌های دریافت شده از معامله اقساطی و اشخاصی که از مبلغ چک کم میکنن و بقیه را نقدی پرداخت میکنن از نظر شرعی درست است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
اگه کسی معامله‌ای بکنه و بابت اون معامله چکی رو دریافت بکنه، میتونه چکه رو به صورت نقدی بفروشه، اگرچه دیگری بابت اینکه نقد میکنه اون چک رو و نقدی پولو میپردازه مبلغش رو کم بکنه. این اشکالی نداره.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
اگر چند ساعت قبل از اذان ظهر یا اذان مغرب وضو بگیریم، آیا مجازیم با همان وضو نماز را بخوانیم یا اینکه نه، برای اقامه نماز دوباره باید وضو بگیریم؟ این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال.
طبق سوال مطرح شده، شما هر موقعی از شبانه روز میتونید به قصد طهارت، پاکی، با وضو بودن وضو بگیرید و نمازتونم با همون وضو بخوانید اگر باطل نشده باشه. اگر به قصد نماز خاصی بخوایم وضو بگیریم، باید نزدیک نماز باشیم، حالا 5 دقیقه، 10 دقیقه، یه ربع قبل نماز. اما اگر به صورت مطلق طهارت، پاکی وضو بگیریم، ولی اون که الان شما وضو بگیرید، میتونید نماز مغرب و عشا، نماز صبح، نماز ظهر، هر نماز دیگه را میتونید بخونید. الان ساعت مثلا 2 بعد از ظهر هست، وضو میگیره که اگر باقی بود نماز عصرشم، ظهرشم بخونه، نماز مغرب و عشاش هم باش بخونه، اشکالی نداره و این وضو درست.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یا یقین احکام او هست، احکام شریعت.